تحولات خبری افغانستان در جهان.
با سلام و روز بخیر ستاره راز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یوتا اورپلاینن کمیشنر اتحادیه اروپا برای مشارکت های بین المللی کمک تازه این اتحادیه به ارزش 146 میلیون یورو را به افغانستان اعلام کرد. خانم اورپلاینن در بیانیه روز چهارشنبه گفت که این کمک مالی برای زنان، کودکان، بیجا شدگان داخلی و افغانهای عودت کننده اختصاص یافته. تلویزیون اروپایی گفته که با این کمک به نیازهای فزاینده مردم افغانستان تا حد رسیدگی خواهد شد، به خصوص در شرایطی که حقوق زنان و دختران در این کشور نقض می شود. این مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه فاتحانه از مردم افغانستان حمایت می کند. خانم اورپلاینن تاکید کرده که زنان نقش قابل ملاحظه در برنامه ریزی و اجرای این کمک ها خواهند داشت. اتحادیه اروپا از سال 2021 میلادی به این طرف 903 میلیون یورو به مردم افغانستان کمک کرده که از این مقدار پول 743 میلیون یورو کمک های بشری بوده است. حکومت طالبان خواستار شمولیت در سازمان اقتصادی بریکس شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز گزارش داد که کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله روسیه، هند و چین با مجموعه بریکس مرتبط هستند و به گفته او طالبان اکنون با این کشورها روابط اقتصادی و تجاری خوبی دارد. فطرت گفته است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود با آنان را گسترش بدهد. از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گفته که حکومت این گروه می خواهد عضویت سازمان بریکس را به دست آورد. اجلاس روزی سران این سازمان در ماه اکتبر در کازان روسیه برگزار خواهد شد. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان و فرانس پرس گفته که هنوز از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. سازمان همکاری اقتصادی بریکس در 2009 از سوی روسیه، هند، چین و برزیل ایجاد شد و پس از تأسیس آن آفریقای جنوبی نیز عضویتش را کسب کرد. شمار از کشورها مانند عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و ایران نیز میخوان که عضویت بریکس را به دست آورند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که گزارش‌هایی را دریافت کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تر حمله به تأسیسات و زیربناهای هسته‌ای اوکراین را روی دست دارد. زلنسکی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که استخبارات اوکراین اخیراً گزارش هشدار دهنده دیگر را به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه برای گردآوری تصاویر و معلومات تفصیلی در مورد زیربناهای هسته‌ای اوکراین از ماهواره استفاده می‌کند. رئیس جمهور اوکراین گفت که هر گونه حمله راکتی یا طیاره بدون سرنشین و هر حادثه عمده در سیستم انرژی می تواند منجر به یک فاجعه هسته‌ای شود. او همچنان از رهبران جهان خواست که مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه را در اولویت قرار دهند. و تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان با نتیجه 3-1 شب گذشته از پاراگوای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شکست خورد. مهدی نورزای کپتان تیم ملی فوتسال افغانستان پس از پایان بازی بر رادیو آزادی گفت:
تا همین جام آمدیم، برای اولین بار صعود کردیم جام جهانی، برای اولین بار آمدیم 16 تیم. از ارزش‌های بچه‌ها کم نمی‌شم. انشالله تانسته باشیم دل مردم خود شاد کرده باشیم، هرچند برای لحظاتی ازشان بازم بخشش می‌خوام که نشد از این بیشتر پیش برم.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازیش در گروه سی در برابر انگولا برنده شد، اما در برابر پاراگوای، ارجنتین و اوکراین شکست خورد. قرار است که بازی نهایی این جام در 6 اکتبر برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که
بیش از 10 کشور از طالبان خواستند که به حقوق زنان هرج بگذارند. این کشورها از طالبان همچنان خواستند که به کنونسیون های بین المللی که افغانستان قبلا امضا کرده است پابند باشند. نمایندگان شمار از کشورها در حاشیه نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک روز گذشته هشدار دادند که قضیه نقض شدید حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ راجع خواهند کرد. بیشتر در گزارش از ستار فروغ مشنوید.
وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. افغانستان این کنوانسیون را در سال 2003 امضا کرد. نمایندگان شماری از کشورهای دیگر شامل آلبانیا، بلژیم، آیسلند، مالزیا، مراکش، پاناما، سرالیون و سلوانیا از این درخواست حمایت کردند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ محول خواهند کرد. رقیه سایی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو آزادی از واکنش برخی از کشورها در باره نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استقبال کرد.
به نظر ما بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن به خاطر آنچه جنایت که طالب در افغانستان انجام میده. و طالبان بعد از حاکمیتشان در افغانستان با صدور حدوداً بیش از 130 فرمان که حدوداً بیش از 100 یعنی بیش از 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنان بوده، زنان را از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و زن افغانستان امروز اجازه حتی مو اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و کار کردن است در کشور خودشان نداره.
در مصوبه اعلامیه مشترک شماری از کشورها که پیش از نشست خبری مقامهای آنان در نیویورک خبرگزاری جرمنی دی پی ای دریافت کرد، آمده است که طالبان مطابق کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان گام نبرداشتند. استرالیا، کانادا و هلند گفتند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان با گذشت هر روز خراب شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته به شمول منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و مسدود کردن پوهنتون‌ها بر روی دختران یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است. کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند که کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشند. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. اما طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان برای رعایت کنوانسیون ها و معاهدات که این کشور قبلا امضا کرده مسئول دانسته می شوند.
شنیدید که به شمول جرمنی بیش از 10 کشور جهان از حکومت طالبان خواستند که به حقوق زنان هرج بگذارد. در غیر آن از طریق محکمه بین المللی عدالت اقدام خواهند کرد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در توافقنامه دوحه که در زمان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با طالبان امضا شد به رعایت حقوق بشر از سوی طالبان پرداخته نشده است. او این را ناوقت روز گذشته در یک پیام طولانی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت و افزود که در مسوده خطنامه‌ای که از سوی مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مطرح شده آمده است که گویا او ادعا کرده که طالبان و تعهداتشان و حقوق اساسی بشر احترام خواهند گذاشت. اما آقای خلیلزاد نوشته که او هرگز این ادعا را نکرده. و به گفته او این بیانیه به نقل از وی بی حساس و دور از حقیقت است. خلیلزاد در ادامه نوشته که در توافقنامه دوحه که با همکاری او در 2020 امضا شد، تنها به شرایط خروج نیروها، عدم عمله به آنها و اجازه ندادن به تروریست ها، افراد یا گروه ها به شمول القاعده برای استفاده از خاک افغانستان و تهدید به امنیت امریکا و متحدانش پرداخته شده است. به گفته آقای خلیلزاد، طالبان در آن زمان توافق کرده بودند که در مورد ایجاد یک حکومت جدید برای افغانستان و پالیسی های حقوق بشری آن در مذاکرات جداگانه میان آنها، حکومت جمهوری آن زمان و دیگر افغان ها گفتگو خواهند کرد. این در حال است که مکمکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا یک بار دیگر اداره رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر عدم شفافیت در مورد خروج پرهرج مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان متهم کرده. اما خلیلزاد میگوید که مرحله خروج به خاطر استخبارات ضعیف به یک فاجعه مبدل شد، زیرا آنها تصور هم نمی‌کردند که حکومت جمهوری افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی به این سادگی سقوط کند. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه لایحه انتونی بلینکن را به تحقیر کنگرس متهم می‌کند، زیرا بلینکن روز سه شنبه در جلسه این کمیته برای ادای توضیحات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور نیافت. بلینکن اما گفته که همزمان بودن جلسه کمیته با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد باعث شد که او نتواند در مقابل این کمیته حضور یابد. با آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان یک بار دیگر خروج پرهرج مرج نیروهای آمریکایی در افغانستان را یکی از موضوعات عمده و انتقادی مبدل کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در گزارش در مورد اتفاقات منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ارشد نظامی اسرائیل بر اقدامات بیشتر نظامی علیه گروه حزب الله لبنان تاکید کرده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه. جزئیات ستار فروغ داره.
لوی دریستیز اردوی اسرائیل میگوید که کشورش برای یک عملیات تهاجمی احتمالی زمینی در لبنان آمادگی میگیرد. هرسی هالوی روز چهارشنبه گفت که حملات شدید هوایی علیه گروه حزب الله در لبنان در این هفته آمادگی برای این کار است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. هالوی هنگام دیدار از تمرینات نظامی در مرز شمالی اسرائیل افزود که نیروهای اسرائیلی برای ورود احتمالی به قلمرو لبنان آماده باشند. ساعت پیش از اظهارات لوی دریستیز اسرائیل، گروه حزب الله گفت که یک راکت بالستیک را به مقر اداره استخبارات اسرائیل در نزدیک شهر تل ابیب پرتاب کرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، این حمله را عمیقا نگران کننده خوانده است. کربی در گفتگو با CNN گفت که این مدرک دیگر است که اسرائیل از سوی یک گروه تروریستی تحت حمایت ایران با تهدید واقعی مواجه است. همزمان با ادامه حملات اسرائیل به لبنان و شلیک راکت حزب الله به تل ابیب، تلاش ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک تشدید یافته تا از آغاز جنگ گسترده میان آنها جلوگیری شود. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، خطر تشدید تنش در شرق میانه را حاد خوانده و دیروز گفت که واشنگتن با متحدانش تلاش می‌ورزد تا از وقوع جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری شود. لوی دریستیز اسرائیل تاکید کرده که به حمله و ضربه زدن به حزب الله ادامه می دهند. هالوی گفته است که هدف اسرائیل بازگشت حدود 60 هزار باشنده شمال اسرائیل به خانه هایشان است. آنها به دنبال حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته به جا شدند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. در نتیجه این حمله حماس دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله منجر به آغاز جنگ مرگبار و ویرانگر بین اسرائیل و گروه حماس در غزه شد که هنوز ادامه دارد. حزب الله گفته است که حملات به اسرائیل را در حمایت از حماس انجام می دهد. آن سو خبرگزاری دولتی لبنان روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای هوایی اسرائیل حملات هوایی را به ساحات در جنوب لبنان اجرا کردند. اردوی اسرائیل گفته که نیروهایش ده ها انبار مهمات حزب الله را هدف قرار دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. الهام برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشون متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
در روز مرکزی که مردم به فتیاداریش می آمدن یوازی همراه یزی زن عزاداری کنن، دلجویی کنن، از او برشان می گفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد.
دلیل شگون بد گرفتن و خوش قدم و بد قدم دانستن تازه عروسان در بیشتر خانواده های افغانستان چیست؟ این رسم سبب بروز کدام مشکلات و خشونت ها در برابر زنان افغان می شود؟
چی فشار رویی، چی فشار جسمی، این شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی، آزار، درد در جان ازی، آزار، مرض در جان ازی.
راه بیرون رفت از این رفتارها علیه زنان یعنی بد قدم دانستنشان در خانواده ها کدام هاست؟
سطح آقایی مردم باید بلند برده باشه تا اینکه ما بتانیم این افکار پیتون و افکار پلیدر از ذهن مردم پاک بسازیم.
در برنامه کنونی زن و زندگی روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود در جامعه سنتی افغانستان به خصوص در قرا و قصبات این کشور هرگاه یک اتفاقی و یا رویدادی همزمان با نامزدی و یا عروسی دختران جوان رخ می دهد، تعیین کننده سیاه‌بختی و سفیدبختی نوعروسان می دانند که این گونه باورهای خرافاتی در جامعه سنتی این کشور زندگی بیشتر زنان را سیاه کرده است. به گفته شماری از فعالان حقوق زن، این پدیده خوشقدمی و بدقدمی تازه عروسان در افکار اکثر مردم این کشور ریشه دوانیده است که به گفته آنان از آغازین روز نامزدی تا هفته های نخست عروسی هر اتفاق بدی که در خانواده داماد رخ بدهد به تازه عروسانشان نسبت می دهند و آن را از بخت سیاه تازه عروس می دانند و اتفاقات خوب را به فال نگرفته از بخت بلند پسرشان می خوانند که این تعداد دختران بعد از نامزدی و یا عروسی در کنار سایر مشکلات و خشونت ها با بدرفتاری های کلامی، فیزیکی و روانی تازه تری روبرو می شوند. یک تن زنان باشنده ولایت غزنی از دختر ایورش یاد می کند که او بعد از نامزد شدن با پسری اکنون در بی سرنوشتی به سر می برد و از زنده بودنش بیزار شده است.
زنیورم دختر خود به یک نفر داد، دخترش نامزاد بود از خوشویش. یادش فوت کرد، یک چند وقتش مادرش بچه گفت نه ما دیگه ایره ایچ ارسی نمیکنم. از خاطر که شگومی بد داشت، یک قدمی خوب نداشت، اینا بیادر مر خورد. اینا دختر خودش مریضه، چند دفعه برد کابل تداوی کرد خوب هم نشد. اون تمانده بیچارن به سرنویش، اصاب روانی پیدا شد، گلو سار که میبرد اششتن، دادست ظرف میباشه، که ظرف مرکرم چپه میشه.
این زن از همچو قضیه دیگری بد قدم بودن زنی که همیشه و در هر جای تنه میشونید نیز یاد کرده میگوید
مملی بیادریم با شال خریده نتانسته بود مادریم شال زن بیادریم را که آرسی میکنه برای ازی آورده بود مادر ازی سر صدا کد نه شال نپرد دسر ازی که اولاد نداره سیا وقت است اینا لگ شال ازی دسر ازی پردی این میمی قسم بی اولاد میباشه طالب به مدد دلش هست نمیزی زن بیادرم که اولاد نداره خانش یک دخترک شده یک بچه رک شد مگه ما دفعه که قسم میشه میگه نی قسم برا گفت.
آیا زنی که بیوه می شود و تکیگاه خود را از دست داده و به پرتگاه خلای عاطفی می رسد خودش به این گونه حالات در زندگیش راضی می باشد؟ شاید شما هم بگویید که هرگز نه، ولی خانم فضیله باشنده کارتنه و کابل از زخم زبان زدن خیش قوم برای زنی که شوهرش را از دست داده این چنین قصه می کند.
یک خانم بود اول خود جبران او را به طرف به یک کسی نامزد کرد، او نامزدش مریض شد گفت تلیزی خراب است. بار دوم که موضوع آرسیش رسید او بچه تکرار کرد، میگنه یه زن بدشگون بود، بچه که جور شد تقریبا یک سال بعدش یه بچه باز دوباره تکرار شد و بچه وفات کرد. در روز مرکزی که مردم به فتیاداریش میامدن یوازی همراه یزی زن عزاداری کنن دلجویی کنن از او برشان میگفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد. غم از ایره دو چند سخت در ظرف سه روز یه زن در عزاداری به مشکل روانی دچار شد و به شفاخانه برده شد.
با گفته ای وای با وجود این که این زن بیوه را به ایوار خردسالش که 10 الی 11 سال سن داشت به نکاح در آورده بودند، اما هنوز هم او از توهین و تحقیر و زخم و زبان ها رهایی نیافته تا این که حالا مجبور شده گوشه تنهایی را به خود اختیار کند و رفت و آمدش را با دیگران قطع کند. یکی دیگر از این مثال ها زنی از شهر جلال آباد است که شوهرش را از اثر تصادم موتر از دست داده که از این سبب به گفته خودش در جوانی خیلی لطکوب ایورانش را تحمل میکرد، ولی حالا با وجودی که موهای سرش سفید شده و اولادهایش جوان شدند انوز هم اقارب شوهرش سایه او را نحس میدانند و در محافل خوشی حضور او را نمیپذیرند.
25 سال میذار شوهرم موتروان بود، درای سروبی موتر چپه شد، اینه میان باقی من خیس گتی من چنگم شد، تو اگر دای خانه نمیمدی شوی من نمیمورد. این زنهای ورم ننوهایم خوشور خدا جای بند که 24 ساعت اینه میال ایگا پارا برمه میزنه دیگه چکم صبر خدا گریان میکن دیگه چاره ندارم. دا یکان آرسی میره مثال دا سنتی میره یکان جای مافل میره یکی نمی بیوزه نسته که دور بشانش یک سایه ازی مثال دا میخانه یا دیگه نفته یک رنج کلان نسته بسیاری جای من نمیره من ایوارایم دو میزنیم میگه تو قدم خشک پای خشک دای خانه آمدی بیادرم آمردک او وقت که جوانیم بودک نه بیوگی خدا میفهم میزدن میکندن مانان نمیتانیم داده برو بر اولادایت پیدا که دا خانه مردم کار کردم بسیار انجار دیدم.
اما برعکس این زنان رنگ دیده بشرا یک تن از زنان افغان که به گفته اطرافیانش از جمله زنان خوشبخت و خوش قدم است که در محافل خوشی با پذیرای خوب و روی خوش اقارب و دوستانش پذیرفته می شود.
مثلا ما یک محفل رفتیم واقعیت است که برات میگم که تو دیدن پالیدن که مثلا کی یک کسی است که مثلا زندگی خوب داره بیا مشال تو بنداز. مثلا ما پیشنهاد کردیم که یک نفر کلانتر از ما است، مثلا او بیاجیس یا او مثلا نوازهای فرعونی و پا گفتنی خیره اگه خودت بیای خوب میشه. حتی ما در قسمت همشری ما میره دیدیم گفتن فلانی جان بیا که تو خوب هستی، یک انانه از دیگه یک شگون خوب خراب میگیرن. به نظر ما اگه آدم شگون بسش بگیریم یک حرف بد برش بزنیم نظر ما خوب نیست.
از آنجایی که اسلام از مسائل مثبت و برحق استقبال می کند، فال بد را نهی کرده و او را به شدت محکوم می کند و حتی در برخی موارد آن را در حد شرک می شمارد. چون بنابر گفته برخی علمای دینی، خداوند مالک نفع و ضرر در خیر و شر است. عبدالجبار عبرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در اصل هر کاری که رخ میده از جانب خداوند است. مثلا قریه های شام از به نام انطاکیه، در اوجا الله جل جلاله چند تا فرشته به خاطر هدایت از مردم فرستاد و در قریه قحطی پیدا شد. قصه از این در آیت 18 سوره یاسین آمده که میگه قالوا انا تطیرنا بكم، ما رفت آمد شما را به فعال بد میگیریم. پس الله جل جلاله در مقابل شما میگه قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، با اعمال خود شما به فعال بد میگیریم. در زمان حضرت موسی علیه السلام واقع پیش شده و در زمان حضرت صالح علیه السلام واقع پیش شده، ولی در اصل قحطی یا هر مصیبتی که بالای قوم میاد از اعمال خود شما که بالای شما میاد. بنابراین بد شگونی در اصل مصر نداره، هیچ زن هیچ دختر مقصر نیست در خانواده که تو بد شگون هستی یا بد قدم هستی. حق تلفی است بر یک انسان مظلوم و بیچاره که او هیچ تقصیری نداره در این کارا.
گفته می شود یکی از مشکلاتی که سبب سلب آرامش و آسایش در خانواده ها به خصوص زنان می شود و در هر حال صدمات روانی بیشتری به زنان که آسیب پذیرتر نسبت به دیگرانن می رساند، همانا پیروی و اتکا به خرافات و رسم و رواج های ناپسند است. و آن در زنانی که در این گونه حالات مورد قضاوت ها قرار گرفته و انگشت به طرفشان اشاره می شود، چگونه می توانند با این درد و رنج و شکنجه های روانی زندگی را سپری کنند؟ دکتر وحید نورزاد یک تن از روانشناسان افغان با توضیحات بیشتری در این باره.
متاسفانه عنوانات بسیار ناپسندی که در جامعه ما شما حرف است و جو افتاده، خیلی زندگی ها از هم پاشیده، خیلی خانم ها حتی اقدام به خودکشی کردن، خیلی خانم ها مجبور شدن به خاطر میگه پا یعنی جدا بشن، طلاق بگیرن از همسران خود به دلایل میگه پای که توسط دیگه اعضای خانواده که معتقد به این باورها و عقاید بسیار پوچ و منفی که در زمانهای گذشته بوده و هنوز هم در ذهن ها حکمرانی میکنه. ما متاسفانه داشتیم از قسم مراجعین خانم زیاد میشه پیش ما میامدن که القاب برای از اونا نصب داده می شود، مثل از این که بدشگون است و بدقدم است و نس است و از وقتی که وارد از این خانه شده مثلا اعضای خانواده پشت یک پروت می کنن و یا هم از وقتی که این خانم وارد از این خانواده شده فقر به این خانواده حاکم شده و یا هم به گفتن خودشان بدبیاری دارن، بدشانسی میارن از وقتی که این عروس از این خانواده از اونای دختر شده. متاسفانه ریشه در مسائل فرهنگی داره، برمیگرده به همو عرف و عنانات و عقاید ناپسندی که در جامعه ما و شما سالها از حاکم هست، بازخورده که آخونده و مولوی ها برای مردم ما و شما دادن. این مسائل مرتبط به مسائل دین و فرهنگ و این مسائل ساختن، این برمیگرده به عدم آگاهی ما از مسائل اجتماعی، از مسائل روانی، از مسائل حق و حقوق دیگران. مطالعه کمتر داریم، آگاهی کمتر داریم، فهم و شعور کمتر داریم نسبت به مسائل ساعت روانی و مسائل اجتماعی. برمیگرده به اون مسائل، هرچقدر ما میزان آگاهی مردم رو بالا ببریم، سطح دانش مردم رو بالا ببریم، ما بهتر درک میکنیم این مسائل که اینا اتفاقات و پدیده های عام و عادی نرمال روزانه هست که هیچ ربط به نیت و اعمال فرد نداره. اتفاقات روزانه هست که اتفاق میفته، به دید فرد و به آیین فرد و پیشانی فرد به چیز مرتبط نیست، اتفاقات روزانه هست. سطح آگاهی مردم باید بلند برده بشه تا اینکه ما بتانیم افکار پوچ و افکار پلید را از ذهن مردم پاک بسازیم.
با گفته آگاهان بهتر است به جای عقیده داشتن به باورهای ناپسند، باید سطح سواد مردم و آگاهی از مسائل دینیشان بالا رفته و با تفکر و منطق عمل کرد، نه این که زن را به ناحق مورد سرزنش و انتقامگیری قرار داده و از مزایای زندگی طبیعی و آرامش فردی و خانوادگی که حق انسانیشان است محروم ساخت. در رابطه با موضوع برنامه، مصاحبه را با عبدالاحمد باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقای عبدالاحمد در آغاز سخنانش گفت:
ببینین اینا به خرافات روان هستن، اینا به عقیده روان هستن، این توجیه اسلامی نداره، این به اسلام نیست. میگه که از قدم زیر تو شد، از قدم زود تو شد. اول خود در کشوری که ما زندگی میکنیم، شما ببینین یک کس خانهش دختر که میشه، در مفلا کشته بود میگن فلانی والا خانهش دختر شده، حتی با پشتو یک مطل است میگه دست پیره مخی و گره، شما میگه ای آدم خشک است، حتی کس درست مبارکی نمیتن. و دختر زمانی که کلانو میشه از 4 سالگی که شروع میکنه در کار خانه، خب عموما در وطن ما همین 10 ساله به بالا شد دیگه متوجه هستن که چه وقتی شوهر بده. وقتی که روسی کرد دزار امید میره در خانه، خبر نداره که عزیز زندان خلاص شد، در زندان میره که یک زندانبان ظالم امرایش است که خوشوس او خوشوکلان است، او زن ایوار است، او دختر کلان و خانواده است. این خشونت ها را اونا چرا میکنن؟ دلیلش این است که اونا از نسل دیگه خود گرفته، او سر از اون نمتر تطبیق شده، اون نمتر اون زج دیدن. 20 سال جمهوریت نسبتا خوب بود، عقلا امی دختر خانما مکتب رفتن، از حقوق خود فهمیدن. اما متاسفانه که حالا بیشتر از 3 سال میشه که باز دروازه مکاتب بسته شد. شما باور کنین، من از این اعتراض دارم که اگر خانه کسی یک دختر شد، بعد از این در افغانستان پس زنده به گور نکنن بخاطر از این چرا دختر شد. من از این اعتراض دارم. بعضی بزرگا همه دمی فکر است که خانه که از دختر شد سرش از زدن است، اینال این دختر یا زنده به گور نکنن. اما چیز اینا به خرافات میبینن، اصلا این توجیه اسلامی نداره این کار از یا. اگر یک کس ورسی میکنه میایه خوشو یا خسر مفته میمره، خب وقتش پوره شده. اگر یک حادثه میشه این حادثه خب به قدم از چی ربطه داره؟ حالی چی؟ ای اگر بفامه ای اگر به دست خودش باشه خب نمیکنم تو بعدش نمیرسه. ای چرایی رو به سر زیب حتما میگه نه به قدم تو هسته. ای خرافات هست. در اطراف ها که یک کس مریض میشه فکر کنه زردی که چقدر یک مرض خراب است، پیش دکتر نمیرن، میره پیش ملا میگه یک پیاز دم که در گردنش پرتا که زردیش ببره. شما فکر کنین اگر کسی یک مشکل میداشته باشه، یک مریض میباشه، میره پیش ملا تو بگه یک شویس بته، مثلا یک موتر شم یک تاویز بته، دختر فلانی رو تاویز کو، قلف ببری و ببر. این کلش خرافات است. امو رقمی که ایگه پا خرافات است. اینمی ظلم کردن سر یک عروس که چرا فلانی مرد از قدم تو بود، این کلش خرافات است. در جامعه که ما زندگی میکنیم متاسفانه ما هزاران هزاران سال از جامعه از نسل اول مدور هستیم، خرافات زیاد میچله. فامیلا سواد ندارن، مکتب نخوندن، چون اگر مکتب بخونه میفهمه که حقوق امی خانم سر ما چقدر و از ما سر ازی چقدر. اینا از شریعت اسلام بوی نمیبرن. اگر یا شریعت اسلام بوی ببرن چرا خوشوند؟ چون اینا مکتب نخوندن، چون اینا در اجتماع نگشتن که دنیا در کجاست و اینا امو عقیده و امو فکر و امو مفکوره را و اینا را بسیار مشکل است که آدم بفهمونه. و متاسفانه که در اکثریت خانواده، در تا 90% خانواده به خاطر اینمی باورا، اینمی عقاید خرافاتی، عقاید غلط، اینمی زندگی است که تباه میشه.
از نظر شما این گونه باورهای خرافاتی که اکثر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات دارن چی تأثیر بده در زندگی ای زنان مگذاره، و خصوص در زندگی مشترکشان که تازه آغاز کردن، زندگی اونا را به کجا میکشونه؟
وقتی که سر یک دختر اینقدر ظلم باشه که از هر طرف فشار سرزی باشه، چی فشار رویی چی فشار جسمی، این شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی، هزار درد در جان ازی، هزار مرض در جان ازی. حتی سن سالش ببینین اگر 20 ساله باشه 60 ساله معلوم میشه. این فشارا سر یک انسان بسیار عواقب بد داره، از اجتماع دور میشه، کوشش میکنه که در جای تاریک باشه، در جای آرام باشه، دور از هم اجتماع زندگی کنه. با وصف ازی که اینم قدر فشار روحی، فشار جسمی، هر تکلیف سر ازی است، این مجبور است گوه پاک کنه، چوب بشکنانه، تندور بکنه، دیگ پخته بکنه، جمع جورو بکنه. حتی در اطراف ها خود رواج است که برف بمب باید خانم ها پاکنه و روی اولید پاکنن. اولادم حتما سال یک دانه یک اولاد بیارد و اینمی کارم باید بکنه و این باور با مو داره. این نمیگه که شخص سر ما چیز میگه، میگه اینمی تقدیر ما بود، اینمی درد و رنج و کلی کارا تقدیر ما است. و ایم از حقوق خود هیچ آگاهی نداره. 30 سال 40 سال از عمرش که تیر بشه حتما میمیره. او امو مرگم ترجیح میده، میگه مرگ خوب است، آرام میشه.
خب حالا که طالبان در افغانستان حاکمان و بیشتر زنان و دختران از امکانات مکتب رفتن و تحصیل محرومند، چی فکر میکنین که این باورها و عقاید به چی پیمونه خواهد باشه؟
هر ملتی که رنگ میگیره از حکومت خود رنگ میگیره. شما در حکومت طالبان سعی کنید که یک تک خرافات دارن، همیال قانون گپ تطبیق میکنن مکمل از 1400 سال الا 1600 سال پیش است. حتی بعضی کارش به اسلام هیچ مطابقت نداره، ای پیش از اسلام است. و خصوص امی وزارت امر بالمعروف نهی از منکر، شما ببینین چی کارا میکنه سر مردم. و این خشونت ها و این باورا زیاد شده، چون میدیا بسیار رسانه های جمعی یا در دسترسشان نیست، در خانواده هایی که سطح سوادشان بیخی پایین است بسیار زیاد است. اگر جورو میکنن که دختر از طرف شو جورو نکنی، جورو در پای یک کس بخوره او یک دانش بکن که سر تومت میشه، روزه چهارشنبه کالا نشوی، چگونه بد داره، حتی مریض میشن پیش دکتر نمیره پیش ملا میره. شما باور کنین که زردی رو میره پیش ملا میگه زردی رو ببر، پیش دکتر نمیرن. جامعه ما در حالت است که در خرافات و دینمی باورای کهن روان است که نمیفهمن. و اگر بفهمم بعضی کساش میفهمه که انسان چقدر داره سرما، میفهمه که این بابه مرد سن سالش پوره بود، مریض بود، یاروس چی گناه داره. چون به خاطر از اینکه اینا میگن که وقتی که دختره که میگیریم با قاعده و قانون ما عیار باشه، و در صورتی که مکتب نباشه، درس نباشه، پانتونا نباشه، وظیفه به دختر خانما نباشه، دشتما نباشن، نه تنها که کم نمیشه یا به میالت نیمانه، بلکه زیاد شده میره. از بیکاری هر کار جور میشه. شما ببینین آمار خودکشی چقدر زیاد است، آمار فرار چقدر زیاد است. خشونت به اندازه است که قبلا که یک مرجع بود خود ثبت نکه، تالا که هیچ کس ثبت نمیکنه، حتی که صدای خود نمیکشه. بینمی خرافات ها اینا زندگی میکنن، بینمی خرافات ها و اینمی باورای خراب زندگی ها را خراب میکنن. و به می رقم اینا پیش میرن، هر کسی که با دو حالت دو خانواده کلان میشه او خودش یک آدم خرافاتی، یک آدم عمد خشن به جامعه تقدیم میشه.
بله، به خاطر فرهنگ سازی و کاهش این گونه باورها و عقاید میان خانواده های افغانستان چه کارهایی باید صورت بگیرد تا ذهنیت سازی شود بین مردم که به جای عقیده داشتن به این گونه باورهای غلط به حقیقت باور داشته باشند؟ چی فکر میکنین چه کارهایی باید صورت بگیرد و البته مسئولیت خود خانواده ها چی از دهی عرصه؟
ببینین چون در کشور ما مکتب بسته است، وظیفه بسته است، نان نه، پول نه، کار نه، خدا مهربان است. اگر طالبان یک تصمیم بگیرن که مکتب و پانتون و وظیفه را برای خانم‌ها بتن، یک آگاهی برای مردم داده شود، چی از طرف کدام اینجوا که قبلا بود، چی از طرف سازمان ملل متحد، چی از طرف بزرگای قوم، اگر برای مردم فهمانده شود که کتاب بخوانن، مطالعه بکنن، در اجتماع سهم بگیرن، اگر یک نفر خراب می باشه امور کوشش کنن که بفهمانن که برادر یا خواهر جان اینمی یک کس میماره، یک کس یک مشکل سرش میاد، ای در پای و روست نیست، یا از طرف شوی شگمای گپ سخن پشتزی گپا نگردیم، پشتزی بگردیم که چطور زندگی کنیم. و ما به این باور هستم که مکتبا اگر باز شوه، کار بر مردم کار داده شوه و سطح تحصیل خانواده و بالا بره، انشالله که گپا کم میشه، گم خو نمیشه، چون از بسیار سابقایی بر ما مونده، اقلا کم خوشوه، عقلا نال زیاد نشه. در وقت جمهوریت هم اینمی خوشینت ها بود، کم بود یه ذره، حال زیاد شده. اگه 3 سال دیگه اینطور حالت دوام کنه بیخی زیاد میشه. و خدا مهربان است که دولت طالبا جامعه جهانی به این نقطه متوجه شوند که افغانستان از این بحران بکشن، برای زنها حق حقوقشان داده شود، اینا را راهنمایی کنن، اینا را کمک کنن، مؤسسات دوباره بیا برای کسایی که دسترسی به خیاطی داره خیاطی یادش بتن، با کسی که گوداری میکنه گوداری، مرغداری میکنه مرغداری، اینا اگر دکار شوند امی خرافات هم کم میشه. اگر اینا دکار شوند اینا بسیار خوب از این حالت میبرایند، چون بیکاری است که همی تکلیف هاست، چون همی بیکاری است که یکی سر دیگه خشونت میکنن. اگه اینا در کار باشن، اگه اینا از صبح تا بگاه کار کنن، و تنها سر او دختر خانمی که عروس است یا نو آمده سر از اونه کلگی کار کنن، هر کس قایده واسه توان خود در وطن در خانه در اجتماع سم بگیرن کار کنن، ای باورا گم میشن. شما باور کنین که اکثریت کشورهایی که آل امروز پیشرفته هستن و امروز اقتصاد خوب دارن، اینا از این بحران تیر شدن. اما افسوس به حال ما که ما در همین نقطه تاریخ برابر شدیم که بعد اینمی تکلیف ما، اینمی زنج ما بکشیم، خانواده ما، دختر ما، خواهر ما، مادر ما همین حالت مجبور سپری کنن. و اگر کار باشه همشون کار کنن، از این بحران میبرن، مشکلات آسان میشه.
خب آقای عبدالاحمد، باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که به برنامه ما دادین. ممنون. شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجن بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیره، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نمایند. و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشون میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخص که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، یعنی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه. و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه، و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزادی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه، شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود. چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه، یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستند، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیمه نکاح می کنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه، محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید، عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه به نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است، اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانعی وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح عمو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.